بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. خب، ما در خصوص آثار مترتب و دستاوردها و رهاوردهای طبقه‌بندی احکام شرعی و دستبندی و تقسیم آن، خصوصا در زمینه تولید فقه نظام و تخریج فقه و سیاست و فقه الهداره و امثال آن بحث میکردیم، و از مجموعه 22-3 تقسیمی که در اون الگوی طبقه بندی و تقسیم احکام ارائه کرده بودیم، به بررسی پیاوردهای بعضی از اونها که احیانا جدید و یا اصولا ابداعی بود و حیثیت تولید فقه نظام و فقه الاجتماع، فقه السیاسه، فقه الحضاره در اونها پررنگتر و غلیظتر بود، به بررسی این موارد می پرداختیم. و یکی از این تقسیمات تقسیم حکم به فردی و اجتماعی بود. خب، این یک تقسیم جدیدی است و کمتر به بحث و بررسی اون پرداخته شده. از صحبت که ما اول نوع این دو قسم رو تعریف کردیم، و البته در گذشته ها که این بحث رو، این تقسیم رو ما بحث کرده بودیم، به تفصیل از مسائل اون بحث کردیم. الان نه نیاز و احیانا مناسبت هست که اون مطالب و مباحث رو تکرار کنیم. به هر حال ما یه سلسله بحث هایی رو طرح کردیم، مثلا اقسام احکام فردیه و اقسام احکام اجتماعی، اصطلاحات و الفاظی که در پیوند با حکم اجتماعی است، و ساختار مباحثی که باید ذیل احکام اجتماعی مورد طرح و شرح قرار بگیره. اینکه آیا خطاب شرعی یا کلن خطاب میتواند به اجتماع، به جامعه تعلق بگیرد، مبانی اون چیست، مبانی تصدیقی و پیش انگاره های این که ما بگیم مجتمع به ما و مجتمع جامعه، از اون جهت که جامعه است مخاطب قرار بگیرن، مخاطب حاکم عرفی یا حاکم شرعی. ماهیت جامعه چیست و تعریف مختلفی که از جامعه مطرح شده و تعریف مختار از جامعه و مجتمع چیست؟ آیا اصولا میتواند خطاب تعلق پیدا کند به عنوانهای اعتباری؟ چه تفاوت میان حکم اجتماعی و اقسما و قسیم های این نوع از حکم وجود داره؟ تفاوت بین حکم اجتماعی و حکم فردی چیست؟ تفاوت بین حکم اجتماعی و بعض به اصطلاح حکم سیاسی چیست؟ اگر تردید بین حکم فردی و اجتماعی بود، ما با خطابی مواجهیم، نمیدونیم این خطاب آیا داره فرد رو مخاطب قرار میده یا جامعه رو مخاطب قرار داده، و در نتیجه آیا اون حکمی که این خطاب حاویان است حکم فردی است یا اجتماعی است. عرض شود که در مقام تردد و دوران امر بین حکم فردی و حکم اجتماعی چه باید کرد؟ آیا به فردی و حکم رو باید به فردی هم کرد و یا به اجتماعی؟ به هر حال چگونه باید دوران امر بین فردی و اجتماعی رو حل کرد؟ و نهایتاً آخرین نکته به مثابه فضلکه و در واقع نتیجه گیری، این که ثمره بحث از این تقسیم چیست و چه نتایجی بر این تقسیم حکم فردی و اجتماعی مترتب است. این در واقع حاصل کار و مهمترین مسئله هم همین است. ما در این جلسه گذشته و این جلسه داریم همین مطلب رو، همین مطلب اخیر رو بحث میکنیم، حکم فردی و تقسیم حکم فردی و اجتماعی چه ثمراتی برش مترتب است، چه پیامدها و مواهبی این تقسیم داره. یادآوری میکنیم که جلسه گذشته حکم فردی و حکم اجتماعی رو تعریف کردیم. اجمالا حکم اجتماعی رو با این عبارت تعریف کردیم که هو عبارت عن مشیئت الله التشریعیه التي لا يتيسر امتثالها عادتا الا بقيام جماعه بها بما هي جماعه او لا تحصل غايتها كما هي الا بقيامهم. این شد تعریف حکم اجتماعی. حکم اجتماعی عبارت است از مشیت تشریع الهیه، اون نوع از مشیت تشریع الهیه‌ای که امتثال و تطبیق و تحقق اون در خارج و در عرصه حیات عادتاً جز به اهتمام و قیام جماعت و یک گروه میسر نیست، یا آیتی که بر اون مترتب است آنچنان که باید بدون اهتمام قیام جماعت و جامعه تحصیل شدنی نیست. این شد تعریف حکم اجتماعی. در واقع ملاک جمعانیت و فردانیت این است که در مقام تطبیق و امتثال و در مرتبه تحقق غایت، مسئله در گرو اقدام و اهتمام جمع است. جمع به ما و جمع ها، نه به صرف مثلا گروه بودن. به تعبیری مثلا تصور کنیم که همینقدر که یه جمعیتی فرض بفرمایید، یک عده‌ای ولو به هیچ ارتباطی با در واقع همدیگر و به هیچ پیوندی با همدیگه، مثلا نه مراد این نیست، مراد آن است که در واقع جامعه به ما هو و به ما هی جامعه در واقع باید اهتمام و قیام به اجرای اون حکم بکنه، اجابت اون حکم بکنه، امتثال آن، نسبت به امتثال اون اقدام کنه. در حقیقت در صورت که امر به این ترتیب هست، اون موقع ما اون رو به صلاح اجتماع میتونیم فقه یا حکم اجتماعی قلمداد میکنیم، چون که بعضی از در واقع صرف تمرکز، صرف تجمع در واقع جامعه رو پدید نمیاره. به ما راجع به جامعه بحث کردیم، بعضی توضیحات را نشولن دادیم و در جلسات سابق گذشته سال همون 95-96 خب این مسئله رو به تفصیل افزونتری مطرح کرده بودیم. جلسه گذشته فقط این مطلب اشاره کردیم که جمله که در واقع خصوصیت جامعه چیست و احیانا حکمی که حکم اجتماعی تلقی می شود حیث و جهتش کدام است. پس بنابراین تعریف ما از حکم اجتماعی این عبارت شد، چون ما اصولا حکم رو خود همون مشیت الله تشریعه می دونیم و مشیت الله تشریعه می دونیم و حکم رو همون انشاء می دانیم، انشاء به معنای مصدری آن. تعریف انواع حکم رو هم با همین سرعنوان ارائه می کنیم، مشیت الله تشریعت التي لا يتيسر امتثالها عادتا الا بقيام جماعه بها بما هي جماعه او لا تحصل غايتها كما هي الا بقيامهم. در مقابل آن طبعا تعریف حکم فردی هم به قیاس همین باید ارائه می شد که ارائه کردیم و گفتیم که حکم فردی هم عبارت است از مشیت الله تشریعیت التي یتیسر امتثالها عادتا به قیام الاشخاص بها به وصفهم کذلک و تتحقق غایتها به. در واقع بله میدونم ارتباط برقرار نمیشه چیکار کنیم. بله در هر حال تعریف رو در واقع ما در خصوص فرد هم حکم فردی هم در واقع به این ترتیب. لحظاتی بر اثر نرسان اینترنت ارتباط قطع شد، مجددن ارتباط برقرار شد. بله عرض کردیم که همطور که تعریف حکم اجتماعی با ملاک امکان تحقق حکم و دستیابی به غایت آن به اقدام و اهتمام اجتماع مربوط می شد و در گرو اقدام اجتماع بود، حکم فردی هم عکس اون خواهد شد، مشیت الله تشریعیت التي یتیسر امتثالها عادتا به قیام الاشخاص بها به وصفهم کذلک و تتحقق غایتها به. این هم شد تعریف به اصطلاح حکم فردی. اما اینکه چه آثاری بر این تقسیم مترتب است، البته وقتی بحث میکنیم از آثار علاوه بر اینکه یک اثر احیانا عمومی مورد توجهه، اون وجهی و اون قسمی از این تقسیم و هر تقسیم دیگری که محل بحث ماست مورد توجه هست که داده های خاصی و آورده هایی در جهت اهدافی که ما این بحث ها رو مطرح میکنیم، یعنی تولید فقه نظام و احیانا تخریج فقه و سیاست، فقه و حضاره، فقه و اجتماع امثال اینا در گروه آن هست. از صحبت که این که چه آثاری بر این تقسیم مترتب است، این رو اجمالا البته عرض میکنیم، چون خود همین ها احتیاجی به بحثای تفصیلی داره، اجمالا در قالب چند بند و بر اساس چند مبدأ و مجموعه مبادی این مطلب رو توضیح میدیم. اول اینکه انسان به ذاته، الانسان به ذاته و به طبیعت الحال و حسب اقتضاء فطرته کان اجتماعی، انسان به طبیعت حال اصلا اینجور خلق شده، اجتماعی هست. این یک مسئله، این هیچ جای تردید نداره، انسان به اقتضاء طبیعت، به بر اساس گرایش فطری اصولا اجتماعی است و به تعبیر فارابی اجتماعی و طبع است، اجتماع الاجتماعی به طبع است و فطرتا به جمع گرایش دارد و الاجتماعی بالفطره است و فطرتا به تعبیر علامه طباطبایی مایل به استخدام دیگران است و اصولا حیاتش رو بر اساس استخدام غیر بنا می نهد. در واقع طبعا و فطرتا در واقع زندگیش اینچنین می چرخد و بلکه عینیاً و خارجاً زندگی انسان اینگونه می تواند سامان بیابد که هر کی دیگری را و جمع همدیگر را استخدام کنند و به کار بگمارند، از هم استمداد کنند، هر کس در حوزه‌ای به دیگران خدمات برسونه، به این ترتیب یک نوع استخدام در واقع چند جانبه آحاد و اجیال انسانی پدید بیاد که به این ترتیب اصولا زندگی اداره بشود. و در واقع بند دوم این می شود که علاوه بر این که به طبع و به طبیعت الحال انسان گرایش اجتماعی شدن و زیست اجتماعی دارد، به لحاظ عقلانی و متکی به حکمت عملی هم شؤون و امورش جز به استخدام غیر، هر کس نسبت به دیگری نمیتونه تمشیت بشه و نمیتواند جریان پیدا کند. به همین جهت و یا به تعبیری به این دلیل که عمده شؤون حیات انسان، زیست انسان، زندگی انسان اصولا اجتماعی است، عمده شؤون حیاتی و اساسی حیات بشر اجتماعی است، جز به حرکت اجتماعی، اقدام اجتماعی و اهتمام جمعی بسیاری از شؤون و امور بشر نمی گذرد. مبدأ بعدی این که علاوه بر این که انسان فطرتاً گرایش اجتماعی دارد، علاوه بر این که انسان طبیعتاً گرایش به استخدام غیر دارد، علاوه بر این که شؤون و امور بشر اکثراً حالت و حیث اجتماعی دارد، جنبه فردی و شخصی بسیار بسیار محدوده، و علاوه بر اینها اصولاً حیات بشر در طول تاریخ همواره به سمت جمعانی شدن و اجتماعی شدن مناسبات و معاملات و روابط حرکت کرده است. اگر ما بتوانیم اطلاعات دقیق قابل اعتمادی از حیات انسان‌های اولیه فراشنگ بیاوریم، به احتمال قوی، به حدس قوی، اوائل بشر زندگی فردی تری داشته است و البته ادوار ثبت شده تاریخ بشر این رو تایید میکنه که رفته رفته مناسبات هرچه اجتماعی تر شده، روابط هرچه اجتماعی تر شده، یومن فیومن این وضعیت تشدید پیدا کرده و در روزگار ما این مطلب به اوج رسیده. در عهد جدید و روزگار حاضر این مسئله که امور و شؤون به نحوه بسیار بسیار چشمگیری حالت اجتماعی پیدا کرده، نه اجتماعی فقط از اون جهت که یک گروه انسانی در تعامل با همدیگه زندگیشون رو سپری میکنن، بلکه زندگی آحاد یک جامعه، یک ملت در پیوند با همدیگه است. نه تنها زیست و زندگی آحاد در یک جامعه، در یک کشور، که زندگی آحاد در هر کشور با آحاد دیگر کشورها، ملل با دیگر ملل، الان در یک پیوند فوق العاده وسیق، استوار و گسست‌ناپذیری قرار گرفته. تو جلسه پیش اشاره کردیم مثلا همین تحریم‌هایی که الان بر کشور ما اعمال میشه و بعضی کشورها، نشون میده که چقدر روابط الان شده است اجتماعی و از حالت فردی و حتی از حالت گروهی در قالب گروه‌های کوچک و حتی از حالت ملی در قالب یک ملت فاصله گرفته. این هم باز یک نکته تعبیری، نکته چهارم. نکته پنجم این که شریعت نیز نازل شده برای تدبیر و تمشیت شؤون حیاتی انسان و همه شؤون حیاتی انسان و جمله شؤون اجتماعی ها او. و این در حالی است که اصولا عمده، اگر نکل جل قضایای شریعت حیث اجتماعی داره و به نحوی در رهن اقدام اجتماعی است، تحقق ذات دستور شریعت، احکام شریعت و تحقق غایاتی که بر امتثال شریعت مترتب است. اینها همه در واقع ما وقتی به شریعت مراجعه کنیم میبینیم که حالت اجتماعی داره و حیث اجتماعی شریعت غلبه داره. اگر کسی فهرست کنه احکام را و قضایای شریعت رو، این مطلب رو به وضوح خواهد یافت. همین فقه موجود که وجه فردی آن میتوان گفت کما بیش غلبه داره و به جهاتی به وجه و حیث اجتماعی، سیاسی، حضاری و گروهی آن کمتر اعتنا و توجه شده، همین فقه موجود رم اگر ما تجزیه و تحلیل کنیم خواهیم دید که حیث اجتماعی و اجتماعیات اون غالبه. و این در حالی است که فقه موجود رو ما قهرن فقه جامع و فقهی که همین نیازهای انسان رو، خاصه انسانهای معاصر رو، پاسخگو باشه نمیدونیم و در بعضی از مباحث، در مباحث روزهای پنجشنبه در فقه و سیاست، دوستانی که اون دروس رو هم شرکت میکنن به خاطر دارن، ما آمدیم با رغم احتیاط فراوان و بعضی ملاحظات در تکثیر و توسعه ابواب و قلمرو فقه، فهرستی رو ارائه کردیم که به جای 52 باب رایج در کتب فقهیه ما به بیش از 150 باب ما فقه رو توسعه دادیم و ابواب فراوانی که در فقه موجود از اونها چیزی وجود نداری یا آنچه هست متنابه نیست و عمده اونچه که در فقه ما جاش خالی است اون ابواب و احکامی است که حیث اجتماعی داره و وجه اجتماعی داره. در نتیجه میخوایم عرض کنیم که همین فقه موجود هم به رغم اینکه چنین نقیصه ای رو ما مشاهده میکنیم به دلایل تاریخی و اجتماعی و سیاسی، همین فقه هم حیث اجتماعیش غالبه و پس بنابراین شریعت و فقه که معرفت به شریعت است نیز وزن اجتماعیش غالب است. اینم به اصطلاح مبدا پنجم و اصل پنجم و یا بفرمایید بند پنجم این تبیین. بند ششم این که ما اگر در صدد ارتقاء فقهیم، اگر در مقام بست فقه هستیم، اگر دلسوزانه و مشفقانه و همدلانه در جهت توسعه و تعمیق و ترقیت و کارآمدسازی و روزآمدسازی فقه اهل بیت سلام علیهم هستیم که باید باشیم، که فقه به جز این اصولا فقه نیست و اجتهاد نتیجه جز این نمیتواند داشته باشد. اجتهاد اقتضای ذاتیش همین توسعه و تعمیق و تحول است. مگر میشود که اجتهاد ورزید اما معدای اجتهاد و مقتیات اجتهاد عبارت نباشد از توسعه، عبارت نباشد از تعمیق، عبارت نباشد از تحول، عبارت نباشد از تکامل. خب پس بنابراین اگر قائل به اجتهادیم و اگر با فقه مواجهه همدلانه داریم و اگر در صدد و مقام توسعه و تعمیق و تحول و تکامل فقه هستیم، چاره‌ای جز سوق دادن فقه به سمت اجتماعی شدن نداریم. فقه میبایست روی کرده اجتماعی پیدا کنه، اتجاه اجتماعی پیدا کنه. این هم به اصطلاح بند ششم از شود که. و بند هفتم این که اصولا اون بخش غالب حیات بشر و شئون انسانی که گفتیم اجتماعی است و بخش اغلب شئون انسان معاصر و حتی انسان مستقبل و آینده همه اصولا در گرو اجتماعی بودن فقه و اجتهاد است. ما اجتماعیات حیات بشر رو با فردیات حیات بشر رو با هم مقایسه کنیم، خواهیم دید چون که اشاره شد بسیار بخش فردی بسیار بسیار لاغره و کمرنگه. من حدساً عرض بکنم اگر انسان که باید ما همه ابواب فقه رو بست بدهیم کما هو حقها، این ابواب رو ما توسعه بدیم، بنده حدسم این است که حوالی 20% تا 25% از احکام و قضایای فقهی حیث فردی داره. 75-80% مباحث و مسائل جنبه اجتماعی دارد که زیر اون البته اقسام احکام اجتماعی قرار میگیره که از جمله اونها احکام سیاسی است، احکام حضاری و امثال آن است. خب اگر بنا باشد که فقه همه شئون حیات بشر رو اداره کنه که چنین است، و اگر بنا باشد که اون ابعاد اجتماعی و شئون اجتماعی حیات بشر غلبه داشته باشد، اون وقت می شود گفت که ما فقه اجتماعی نداریم و فقه الاجتماع نداریم، الفقه الاجتماعی و فقه الاجتماع نداریم. و اگر فقه الاجتماع نداشته باشیم و الفقه الاجتماعی تولید نکنیم، آیا می توانیم الفقه السیاسی و فقه السیاسه داشته باشیم، الفقه الحضاری و فقه الحضاره داشته باشیم؟ میشه. سیاست یه امر ذاتن اجتماعی است، سیاست یه عمل فردی نیست. اصلا سیاست تصور فردی نداره. یعنی چه که یه نفر به تنهایی در یک جزیره مثلا زندگی کنه بعد بگیم فعالیت سیاسی هم بکنه؟ اصلا محقق نیست، اصلا امکان نداره. سیاست اصولا تحقق امکان تحقق فردی نداره، چون امر سیاسی یک امر ذاتن اجتماعی است. خب آیا باید بشر رو در عرصه سیاست شریعت یله و رها بگذاره؟ و آیا شریعت احکام سیاسی برای تمشیت شئون سیاسی بشر نداره؟ که داره، قطعا داره. یا مثلا فقه الحضاره، فقه تمدن، آیا حضاره و تمدن یه امر شخصی و امر فردیه؟ یعنی یه نفر میتواند تمدن بیافریند؟ میشه اصلا آفرینش تمدن فردیه؟ تمدن یه شأن فردیه، یک شأن شخصیه؟ نه، یک امر اجتماعی است، یک شأن اجتماعی است. و حتی یک شأن و امر گروهی نیست که بگیم یک گروهی عده‌ای در یک گوشه‌ای از یک کشوری میتونن تمدنی داشته باشند و پدید آورده باشند، بلکه در مقیاس ملت، اگر ملت عظیم باشد، ولی در مقیاس ملل کوچک هم حتی تمدن معنی دار نیست، چون قلمرو تمدن فراتر از قلمرو جامعه است، قلمرو تمدن فراتر از قلمرو هویته. و تمدن اصولا ملی نیست که بگیم یه جامعه و یه کشور داره یه تمدن خاصی است، مگر اینکه اون جامعه و اون کشور اونقدر وسیع و بزرگ باشد که طیف عظیمی از انسانها رو در بر بگیره، به تنهایی به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ جغرافی انسانی، به لحاظ جماعت، جمعیت مثلا و سایر عناصر تمدن ساز به حد بسیار متنابهی گسترده باشه. اون ممکنه. خب تمدن امر در واقع اجتماعی است. بسیاری چیزها ذاتن اجتماعی هن. بعضی چیزها اگر ذاتن نه فقط اجتماعی هن، خب مثلا سیاست و تمدن اینها ذاتن هستن و فقط اجتماعی هن. بعضی از امور هستن که هم وجه فردی دارن هم وجه اجتماعی دارن، مثل اقتصاد. خب اقتصاد خانواده هست و اقتصاد کلان هم هست، اقتصاد خرد هم هست، اقتصاد کلان هم هست. در این حال همون اقتصاد خرد هم در همون بستر خانواده هم باز یه نفر معنی نداره. اقتصاد عملا باید دو نفر به عنوان زن و شوهر، دو مرد و زن با فرزندانشون یه خانواده رو تشکیل بدن و تا اقتصاد خانواده بتونه تحقق پیدا کنه. ولی علا فرض که مثلا ما اقتصاد فردی هم داشته باشیم، خرد و فردی، اما خب اقتصاد کلان اجتماعی است. و الان بالعرض و ثانیاً اقتصاد حیث اجتماعیش داره غلبه پیدا میکنه، بلکه اصولاً اقتصاد اجتماعی شده است دیگه. یعنی ثانویاً ولو اگر اولیاً و به ذات اجتماعی نبوده اقتصاد، احیاناً علاوه فرض که زیر بار چنین انگاری برویم، ولی اقتصاد الان دیگه شده اجتماعی. که گفتیم نه اقتصاد اجتماعی شده در مقیاس یک گروه کوچک و حتی در مقیاس یک ملت و حتی در مقیاس یک قاره، بلکه الان اقتصاد اجتماعی شده است در مقیاس جهانی. خب یه همچین مطلبی اصولا چیزی کم از سیاست که ذاتن اجتماعی است نداره دیگه. الان دیگه اقتصاد هم مطلقا اجتماعی شده. خب اگر ما بگیم آقا حکم اجتماعی نداریم، احکام اجتماعی نداریم، و اقتصاد جامعه چه میشود، اقتصاد امت چه میشود، اقتصاد بشریت که اسلام و شریعت مدعی اداره آن است چه میشود؟ لحاظا اداره شئون در رهن این تقسیم است. و یه سلسله در واقع بند هفتم رو هم اضافه کنیم، یک سلسله امور هست که اینها از لوازم این جهاتی است که عرض شد. یعنی مثلا فرض کنید نهادسازی، اگر فرض بفرمید ما فقه الاجتماعی و الفقه الاجتماعی داشته باشیم، و اگر شریعت بناست که امور و شئون اجتماعی رو اداره کند و اگر بگیم در حیات بشر غلبه با وجوه و شئون اجتماعی اوست و اگر بگیم رفته رفته اصلا همه چیز اجتماعی شده، اجتماعی با یه مقیاس حتی جهانی، خب از لوازم اون نهادسازی است. اگر ما پذیرفتیم که فقه الاجتماع و الفقه الاجتماعی داریم، قهرن باید به اصطلاح این چون این فقهی یه فقه تنظیم هم داشته باشه، فقه نهادسازی هم لازمه داشته باشه و این فقه الا ولابد باید به اصطلاح فقه نظام هم باشد که ما فقه نظام رو گفتیم سه ویژگی داره. فقه نظام یعنی فقهی که ذاتن نظاممند است، یک. دو، فقهی که نظام ساز است، تولید نظام هم میکند. سه، فقهی که نظامدار است، نظام را اداره میکند. این سه ویژگی رو ما گفتیم ویژگی های فقه نظام است. فقه نظام تنها معنای فقه نظاممند فقط نیست، بلکه این سه ویژگی از خصایص اصلی فقه نظامه. خب اگر اینجور باشد، خب فقه الاجتماع قطعا فقه نظام است و این خصوصیات و ویژگی ها رو باید دارا باشدن، چه فقه اجتماعی، فقه نظام پرداز هست، فقه نهادساز هست، فقه اداره کننده نظام و نهاد نیز هست. این هم یه حیث دیگری و در مجموع جنبندی عرض ما در ذیل این تقسیم اجمالا این خواهد شد که تقسیم فقه به و حکم به فردی و اجتماعی مواهب و معطیات بسیاری رو در عرصه اداره حیات بشر و تنظیم مناسبات عامه او و تأمین مصالح عامه او و تدبیر روابط و تعاملات بشر با وجه اجتماعی رو بر عهده دارد و از این تقسیم این برایند رو ما میتونیم دریافت کنیم و این کم برایندی نیست. ادامه بحث و بیان دستاورد سایر تقسیمات مرتبط و مناسب رو به جلسه بعد موکول میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.